سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. صدر اعظم موقت پاکستان در نامه خطاب به رئیس الوزرای حکومت طالبان خواستار گفتگو در مورد مشکلات دو کشور شده است. بر اساس گزارش ها انورالحق کاکر در این نامه به محمد حسن آخوند به مشکلات امنیتی و اقتصادی دو کشور اشاره کرده و گفته که آنها می توانند در مورد منافعشان مشترکاً کار کنند. این نامه در حال در رسانه ها رخ نکرده که گذرگاه تورخم هفته پیش پس از حدود 10 روز بسته ماندن برای ترافیک بازگشایی شد. این گذرگاه پس از درگیری میان دو طرف مسدود شده بود. پاکستان همچنان شکایت کرده که پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مستقر بوده و از آنجا عملات بر پاکستان ترحریزی می‌شوند. اما حکومت طالبان تأکید می‌کند که به کس اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی ادعا کرده که 3 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده. این گروه در بیانیه‌ای که امروز نشر کرده گفته است که حمله را شب گذشته بر یک مرکز طالبان در دو سرکه بگرام انجام داده. مقام‌های حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. 5 تن از شهروندان آمریکایی ایرانی الحاصل که در ایران زندانی بودند و قطر رسیدند. این 5 زندانی بر اساس توافق مبادله زندانی ها بین آمریکا و ایران از زندان آزاد شدند. آمریکا هم در بدل پنج ایرانی را که در آن کشور زندانی اند آزاد می کند. پیش از این وزارت خارجه ایران گفته بود که مبادله زندانیان بین واشنگتن و تهران امروز انجام خواهد شد. در کنار این آزادی 6 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران در کره جنوبی هم گزارش شده است. و حکومت اوکراین 6 معاون وزیر دفاع و وزیر دولت در امور دفاعی را برکنار کرده. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 2 هفته پیش وزیر دفاع اوکراین را از سمتش برکنار کرد و رستم عمروف را به عنوان وزیر دفاع جدید اوکراین تعیین کرد. این برکناری ها در حال صورت گرفته که زلنسکی تلاش دارد تا به خواست غرب جلو فساد در قراردادهای نظامی را بگیرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه دقیقاً 2 سال پیش از امروز حکومت طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شدند. در مورد پیامدهای بسته ماندن مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم با یک فعال حقوق زن هم گفتگو کردیم.
پیامدهای ناگوار منفی بسیار زیاد را میتونه داشته باشه که غیر قابل جبران است. برگشتاندن جامعه به عقب.
در ادامه گزارش داریم که حالا بیشتر کودکان مبتلا به بیماری سوراخ قلب در داخل افغانستان عملیات می شوند. با برخی از خانواده ها این کودکان هم گفتگو کرده ایم.
عملیات در شفاخانه رایل که می شود به وطن خوبم که بهتر شد. تا قبول می گند لبیان سالام برای عملیات.
در مسائل بین المللی میشنوید که به گفته سازمان ملل متحد از زمان آغاز جنگ در اوکراین وضعیت انسانی در روسیه بدتر شده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. امروز 2 سال از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگذرد. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد محدودیت تحصیل دختران افغان را نقض غیر قابل توجیه حقوق بشر خوانده و از طالبان خواسته تا مکاتب بالاتر از صنف ششم را باز کنند. فائزه ابراهیمی جزئیات میده.
دو سال پیش در چنین روز طالبان دروازه مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته کرد، اما با گذشت دو سال هیچ اقدام برای بازگشایی آن صورت نگرفته است. همزمان با دو ساله شدن بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران در افغانستان، سازمان ملل متحد و دانش آموزان دختر در افغانستان از حکومت طالبان می خواهند که دروازه های تعلیم را برای دختران باز کنند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به روز دوشنبه در صفحه ایکس خود ممنوعیت تحصیل دختران را یک اقدام ضد بشری و غیر قابل توجیه خواند که به گفته وی در دراز مدت به کل کشور آسیب می‌رساند. او بار دیگر از طالبان خواسته است که به دختران اجازه دهند تا به مکتب بروند. صندوق ملل متحد زیر نام آموزش منتظر نمی‌ماند، همچنان از طالبان خواسته است که محدودیت‌های تحصیلی دختران را رفع کند. این صندوق در اعلامیه‌ای که امروز به تاریخ 18 سپتامبر منتشر کرده اعلام کرد که 80% دختران افغان که تعداد آنها به 2.5 میلیون نفر میرسد از تحصیل محروم شدند. این سازمان همچنین ممنوعیت تحصیل دختران را نقض حقوق بشر خوانده و از طالبان خواسته است که به دختران فرصت تحصیل بدهند تا بتوانند در ساختن کشور جنگ زده خود سهیم باشند. در همین حال برخی از دانش آموزان دختر نیز از حکومت طالبان میخواهند که برای ادامه این محدودیت‌ها بهانه و توجیه نسازند و به آنها اجازه بدهد که به مکاتبشان بازگردند. یک دانش آموزی یکی از مکاتب دولتی که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
دو سال کامل شد که مکتب ما شروع نشد. دل ما تک تک است. ما هنوز هم انتظار داریم مکتب ما شروع شود.
فاطمه، دانش آموز صنف هفتم یکی از مکاتب دولتی در کابل، نیز از طالبان می‌خواهد که برای گشایش مکاتب دخترانه اقدام کنند، زیرا به گفته وی ادامه تعطیلی مکاتب توجیه ندارد.
دو سال می شود که دروازه های مکتب بر روی ما بسته شده. ما که مکتب می رویم با حجاب می باشیم و هیچ کاری غیر قانونی نمی کنیم که امارت اسلامی بر روی ما مکتب را بسته کردن. از امارت اسلامی خواهش می کنیم که مکتب های ما را هر چی زودتر باز کنند.
اگرچه مقامات طالبان همواره گفتند که محدودیت های تحصیل دختران موقتی است، اما پس از گذشت دو سال از تعطیلی مکاتب دخترانه تاریخ دقیق رفع محدودیت های تحصیلی دختران را اعلام نکردند. سراج حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان چندی پیش در ولایت هرات، و ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی آنان، یک هفته پیش در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفتند که رفع ممنوعیت تحصیل دختران به زمان نیاز دارد و از مردم خواستند که صبور باشند. طالبان در طول حکومت دو ساله خود بارها محدودیت هایی را برای دختران و زنان افغان در زمینه تحصیل، کار و سایر فعالیت های اجتماعی اعمال کردند. اقدامات آنها واکنش های گسترده را در داخل و خارج برانگیخته است. اگرچه طالبان همواره گفتند که این محدودیت ها تا امر ثانی و موقتی اند، اما پس از گذشت دو سال این محدودیت ها نه تنها که کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است.
دقیقاً دو سال پیش از امروز حکومت طالبان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب شدند. این اقدام طی دو سال گذشته عکس العمل های جدی داخلی و خارجی را هم در پی داشته. در این مورد با عارفه فاطمی، فعال حقوق زن، گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که دو سال مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان به چی معنا؟
بیشتر از که ما بگویم دو سال از آغاز رنج، دو سال از ناامیدی، دو سال از ستم بالای مردم افغانستان میگذره که در این میان زنان روزگار تیره‌تر و تاریک‌تر را تجربه میکنه. طالبان با امو ایدئولوژی بس چند سال قبلشان یا دوره اولشان دوباره وارد افغانستان شد، وارد کابل شد و در همون نخستین روزها دروازه مکتب برای دختران افغانستان بست و در پی او چندین فرمان را اینا صادر کردند که زنها و دختران را محدود و محدودتر ساختند و که در حال حاضر شما میبینین که موفق شدن زنها را در افغانستان بالکل از اجتماع حذف بکنن. به باور من طالبان به دلیلی کار میکنن که طالبان زنان منشه گناه در جامعه میدانه و باورمند به زن من حیث یک انسان که صاحب اختیار، اراده و دارای حق و حقوق انسانی باشه باورمند به این نیست.
عرفه جان، به نظر شما با وجود خواست مکرر جامعه جهانی و مردم افغانستان و اعتراضاتی که زنها در افغانستان علیه اقدام طالبا برانداختن، چرا طالبا به باز شدن مکاتب تال پاسخ مثبت ندادن؟ دلیلش چی بوده میتونه؟
همون قسم که من در صحبت‌های پیشترم گفتم، طالبا از اساس و بنیاد با وجود زن در ستیز هست. زن من حیث یک انسان، زن من حیث یک موجودی که دارای حق و حقوق است، که از جمله حق تحصیل، حق کار و حق حضورشان در اجتماع و حق حضورشان در سیاست است. طالبان به این باور من نیست. همون مطلبی که طالبان داره که میگه زن یا پکر یا به گور، ای در رفتار طالبان و در سیاست طالبان علیه زنان صدق میکنه. و از لحاظ سیاسی هم طالبان و رژیم های همچه طالبان تنها در جوامع میتونه حکومت بکنه یا میتونه دوام داشته باشه که نصف از جامعه را فلج ساخته فعلا، مثل افغانستان که زنان از اجتماع، از سیاست، از تمام صحنه های اجتماعی و اقتصادی حذف کردن و میتونن که بقیه مردم در تحت کنترلشان داره، از طریق ظلم و ستم میتونه در همچنون جوامع به صورت راحت‌تر دوام داشته باشه و بالای مردم حکومت بکنه.
و اگر مراکز تحصیلی برای دختران به این گونه مسدود باقی بمانند، پیامدش چی است؟ عواقبش چی میباشه؟
پیامدهای ناگوار منفی بسیار زیاد را میتونه داشته باشه که غیر قابل جبران است. و از او جمله من میتونم چند پیامدی که بسیار برجسته و بولد است و در این دو سال مردم افغانستان و مخصوصا زنها تجربه کرده، من به او اشاره بکنم. چند نسل از جامعه که عبارت از زنها و یا هم میتونیم نصف از جامعه بگوییم در بیسواد باقی میمانه، برگشتاندن جامعه به عقب و تشدید روحیه و تفکر طالبانی در جامعه که بیشتر میتونه مردان دامنگیر مردان شوه این وضعیت، و افزایش بیماری های روحی روانی که در دو سال گذشته ما شاهد از هستیم، و همچنان ازدواج های زیر کودک همسری و یا هم زیر سین قانونی می باشد که دختران بنابر عدم یک آینده روشن و بنابر نداشتن یک برنامه و بنابر نداشتن فرصت تحصیل، خانواده ها به اجبار اینا را وادار به ازدواج می کنند.
عارفه فاطمی، فعال حقوق زن، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما را از آگاهان سیاسی اشتراک افغانستان در 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را برای تامین روابط افغانستان با جهان مهم می‌دانند. 78 مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوشنبه به وقت آمریکا با اشتراک سران بسیاری از کشورهای جهان در نیویورک آغاز می‌شود. آگاهان سیاسی می‌گویند که در عدم حضور نماینده از افغانستان در این دور مجمع ملل متحد، فراهم کردن فرصت سخنرانی به نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این مجمع، می‌تواند تا حد صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان برساند. بیشتر در این گزارش.
برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که اگر نماینده از آدرس افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک میکرد، میتوانست روابط دیپلماتیک، تجاری و سیاسی این کشور با جهان را تضمین کند. 78 مجمع سازمان ملل متحد به روز دوشنبه با وقت آمریکا آغاز می شود و برای 8 روز ادامه خواهد یافت. عزیز معارج، دیپلمات پیشین و از آگاهان امور سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی گفت نیاز بود تا طالبان خواستهای مشروع جهان را می پذیرفتند و با تامین حقوق شهروندان افغانستان و ایجاد یک حکومت مشروع در نشستهای بزرگ جهانی شرکت می کردند. اما به گفته او، سخنرانی نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، نیز می تواند برای رسانیدن صدای مردم افغانستان به جهان مؤثر باشد.
به طالبا با کار بود که شرایط مشروع جهان را بپذیرند دولت معیاری را بسازن، حقوق اتباع را باید تامین کنن، حق تحصیل، حق کار سپردن به اهل کار. این مسئله بود که بعد اصلاحات و تغییرات میورد تا جهانی را به رسمیت بشناسن و یک نماینده در ملل متحد میداشتن. بار هم بر صورت نصیر احمد فایق و جبایس نماینده افغانستان هستن و احتمال میرن که در این جلسات اشتراک خواهد کرد و تا حدودی میتونن که صدای ملت افغانستان را بلند کنن.
هنوز مشخص نیست که نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در 78th مجمع این نشست سخنرانی خواهد کرد یا نه. در نشست 2 سال قبل مجمع سازمان ملل متحد، طالبان با فرستادن نامه ای از سازمان ملل متحد خواسته بودند تا حضور سهیل شاهین را به عنوان نماینده آنان در این نشست بپذیرد، اما درخواستشان پذیرفته نشد. طالبان همواره ادعا کردند که حکومتشان مشروع و همشمول است، آنچه که مورد تایید جامعه جهانی قرار نگرفته است. از سوی هم احمد سیدی دیپلمات پیشین و از آگاهان سیاسی اشتراک افغانستان در مجمع سازمان ملل متحد را مهم عنوان می کند، اما می گوید که افغانستان فاقد حکومت است که معیارها را برای اشتراک در چنین نشست ها تکمیل کند.
ملل متحد یک نهاد بزرگ جهانی، اشتراکش بسیار با ارزش است، ولی متاسفانه ما حکومتی نداریم که جایگاه لیاقت این را داشته باشه که در سازمان ملل متحد اشتراک کند.
در این حال پیش از این انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بود که حقوق زنان و دختران در افغانستان محور اصلی همه نگرانی های آنهاست و این موضوع در آجندای 78th مجمع عمومی این سازمان شامل خواهد بود. طالبان از زمان حاکمیتشان تا کنون از سوی سازمان های بین المللی بر نقض حقوق بشری در افغانستان به ویژه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران متهم هستند. در 54th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که هفته قبل برگزار شد، وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به وخامت خوانده شده است. آنچه که طالبان نمیپذیرند و بارها گفتند که بر حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق با شریعت اسلامی متحد هستند. هر سال رهبران جهان در مجمع عمومی ملل متحد گرد هم می آیند و برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار با سخنرانی ها تعهدشان را تجدید می کنند. در 2 سال گذشته چوکی افغانستان در مجمع سازمان ملل متحد خالی بود و مشخص نیست که در این نشست چگونه خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که حکومت هند اعلام کرده که 1000 بورسی تحصیلی برای افغان ها در نظر گرفته است. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید از زمان آغاز جنگ در اوکراین وضعیت انسانی در روسیه بدتر شده. محققان سازمان ملل متحد امروز گزارش خود را در این مورد نشر کردند. کرملین تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. جاوید فیضی جزئیات دارد.
بر اساس گزارش سازمان ملل، روسیه از آغاز جنگ در اوکراین به طور سیستماتیک جامعه مدنی را سرکوب کرده است. ماریانا کتزر و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور روسیه در گزارش خود مقامات روسیه را به دستگیری غیرقانونی منتقدان جنگ متهم کرده است. در این گزارش آمده است که بازداشت شدگان به دلیل شکنجه و بدرفتاری دوامدار در معرض خطر مرگ قرار دارند. خبرگزاری رویترز نوشته است که این اولین بار در 16 سال گذشته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت حقوق بشر را در یکی از 5 عضو دائمی این سازمان ارزیابی می کند. روسیه، امریکا، فرانسه، چین و بریتانیا اعضای دائمی سازمان ملل با کرسی های دائمی در شورای امنیت هستند. محققان سازمان ملل در روسیه محدودیت های قانونی اعمال شده برای سرکوب جامعه مدنی و مجازات فعالان حقوق بشر یا دیگرانی که از جنگ انتقاد می کنند را مستند کرده است. در این گزارش آمده است که این قوانین به صورت خشونت‌آمیز اجرا شده است که با آن جامعه مدنی به طور سیستماتیک سرکوب شده و فعالیت رسانه‌های آزاد نیز متوقف شده است. بر اساس این گزارش، مسکو از زمان آغاز حمله به اوکراین قوانین محکم برای مجازات مخالفان و به قول آنها خائنان خود وضع کرده است. گزارشگر سازمان ملل در امور روسیه که تحقیقات را رهبری می‌کرد، روسیه را متهم کرده که در طول ماموریت کرد، سعی در جلوگیری از آن دارد و به گفته او این نشان دهنده نداشتن اراده سیاسی برای پایبندی به حقوق بشر است. مسکو قبلا گفته است که برای معلوم شدن وضعیت حقوق بشر با این تحقیقات همکاری نمی کند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت که درباره گزارش سازمان ملل اظهار نظر نمی کند زیرا هنوز آن را نخوانده است. مسکو پیش از این انتقادها از نقض حقوق بشر را به اساس خوانده و گزارش های مربوط به هدف قرار دادن غیر نظامیان در اوکراین را رد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. همانطوری که پیشتر هم گفتم، حکومت هند اعلام کرده که 1000 بورسی تحصیلی را بر افغانها در نظر گرفته. این بورسی ها از سوی شورای روابط فرهنگی هند در مقاطع لیسانس و ماستری داده میشه و درسان آنلاین خواهد بود. این در حال است که شمار از دانشجویان افغان در هند میگویند که از 5 ماه دیسو در انتظار بورسی ها هستند و در بی سرنوشتی به سر میبرند. فایزه ابراهیمی جزئیات میده.
دولت هند اعلام کرده است که 1000 بورسیه تحصیلی آنلاین را در سطح لیسانس و ماستری برای افغان‌ها عطا کرده است. شورای روابط فرهنگی هند یا ICCR در وبسایت خود نوشته است که این بورسیه از طریق پورتال EVB یا ویدیا بهاراتی به گونه آنلاین اجرا می شود. ICCR اعلام کرده است که این بورسیه ها در رشته های مدیریت و تجارت، اقتصاد، کامپیوتر ساینس، هنر و دیگر رشته ها برای سال 2023 و 2024 می باشد. در وبسایت شورای روابط فرهنگی هند آمده که این بورسیه تنها شامل پرداخت هزینه پوهنتون است و شامل مدد ماش نمی شود. سفارت افغانستان در هند نیز در صفحه ایکس خود نوشته که مهلت درخواست به این بورسیه از 16 تا 22 سپتامبر سال جاری است که به بیان متقاضیان این بورسیه در افغانستان این مهلت بسیار کوتاه است. سفارت در مورد این که درباره دانشجویان افغان در هند چه تصمیمی گرفته شده است چیزی نگفته است. این در حالی است که شماری از دانشجویان افغان در هند که تازه از دوره‌های تحصیلیشان فارغ شدند و در انتظار بورسیه‌های تحصیلی دولت هند هستند میگویند که آنان در بی سرنوشتی به سر می برند. این شمار از دانشجویان راهپیمایی های را در گذشته برگزار کرده بودند و از دولت هند خواسته بودند که در قسمت بورسیه و ویزه برایشان همکاری کنند. اسحاق سروری دانشجوی تازه فارغ شده از مقطع ماستری می گوید که می خواهد برای ادامه تحصیلاتش در هند بماند، اما دولت هند برای او و دیگر دانشجویان امسال بورسیه نداده است.
ما با وجود از اینکه چندین بار در شهرهای مختلف، در استطای مختلف و همچنان 2-3 مرتبه با دفتر مقابل دفتر ICCR تظاهرات کردیم و همچنان ما با سفارت تماس گرفتیم، رفتیم، ملاقات کردیم با جناب سفیر صاحب، اما هیچ از این موضوعات تا به حال این نتوانست مشکلات محصلین افغان در داخل هند حل کنه. خودم یک محصل داخل هند هستم با مشکلات بسیار بد دست پنجه نرم میکنم، به شمول مشکلات اقتصادی، مشکلات ویزه.
مصطفی نوری یک دیگر از این دانشجویان در هند میگوید
این توقع رو داشتیم که سال هم ما بورسیه دریافت کنیم بتونیم درسای خود را ادامه بدیم. کسایی که تازه فارغ شدن معاشاتشون قطع شدن و نمیتونن مصارف روزمره خود را تامین بکنن، مشکل ویزه است. زمانی که درسای ما خلاص شه ویزه ما هم خلاص میشه، ما نمیتونیم ویزه خود را تمدید بکنیم.
روما موهبی یکی دیگر از دانشجویان افغان در هند میگوید که با مشکلات اقتصادی روبرو هست و از دولت میخواهد که برای او و دیگر دانشجویان بورسیه بدهد.
خودم یک دختر فعلا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارم و همچنان دخترها را از لیلیه کشیدین و بیچاره پول ندارن که خانه بگیرن. ازشان خواهش داریم که حداقل اگر 1000 سید بر ما نمیتین، حداقل 500 سید 400 سید بر محصلین که در داخل هندستان 500 سید بتن تا بتانند که محصلین از مشکلات براین. خودتان وضعیت افغانستان با خبر هستین، تمام دنیا با خبر است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین شماری از دانشجویان افغان که در افغانستان به سر می بردند نتوانستند برای ادامه تحصیلشان به هند برگردند. هرچند برخی از این پوهنتون ها صنوف آنلاین را برای این دانشجویان برگزار کردند، اما برخی از این دانشجویان گفتند که به دلیل مشکل برق و اینترنت نتوانستند سمسترهای باقی ماندهشان را تکمیل کنند. این در حالی است که پس از سقوط نظام پیشین دولت هند 1000 بورسیه تحصیلی را از طریق ICCR به دانشجویان عطا کرد که در هند به سر می‌بردند. مانند سالهای گذشته امسال نیز دانشجویان در انتظار چنین روند بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی حدود 21000 افغان از جمله 11000 پناهجو در هند مستقر هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت 10:24 شب به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در نیمه دومین ساعت بازپخش بس 25 دقیقه را به شما داریم، پس حتما بشنوین. اکنون گزارش داریم که جمعیت هلال احمر افغانی از معرفی 48 کودک مبتلا به سوراخ قلب جهت درمان به شفاخانه های داخلی افغانستان خبر داده. در اعلامیه‌ای که نهاد در وبسایتش نشر کرده گفته که تمام هزینه تداوی کودکان را هلال احمر افغانی پرداخت میکنه. هرچند یک تن از دکتران جراح قلب یکی از شفاخانه های داخلی گفته که عملیاتی کودکان در داخل کشور به گونه موفقانه انجام میشه، اما شمار از خانواده ها و بستگان کودکان که عملیات شدن دیدگاه های متفاوت دارن. جزئیات در این گزارش.
جمعیت هلال احمر افغانی سرمیاشت میگوید در ادامه روند درمان کودکان مبتلا به سوراخ قلب 48 کودک دیگر را به دو شفاخانه محلی در کابل معرفی کرده و تمام هزینه تداوی آنان را میپردازد. بر اساس اعلامیه‌ای که هلال احمر افغانی در صفحه رسمیش نشر کرده، در حال حاضر 12,000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب ثبت این سازمان خیریه‌اند تا جراحی و تداوی شوند. پیش از سقوط نظام جمهوریت بیشتر کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان از سوی این اداره به بیرون از افغانستان منتقل می شد. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان این اداره اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه و عدم همکاری کشورهای همکارش روند انتقال کودکان مبتلا به سوراخ قلب را به بیرون از افغانستان متوقف کرده است. در همین حال شماری از خانواده‌ها و نزدیکان کودکانی که از سوی هلال احمر در داخل افغانستان درمان شدند درباره نتایج درمان‌های داخلی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. محمود باشنده کابل میگوید منصور پسر یک سالش در یک از شفاخانه‌های کابل به همکاری هلال احمر افغانی عملیات قلب شده که پس از آن هر از گاهی لب‌هایش کبود می‌شود.
عملیات در شفاخانه رایل کردیم شد. یک سالگی از عملیات شد. یک سالگی. خوب شد. شکران خوب شد. شکران خوب شد. شدیگمتن خوبم که خود بهتر شد. تاوزی که بود میگن در بیران سالم. بار از عملیات. یک ما نشد. نشد موینا تیتو زمگم تو میشد شفاخانه فرانسایی ها.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت کودکش پس از عملیات قلب در یک از شفاخانه های کابل هر از گاهی فقط تب می کند.
حال فضل خدا خوبش یکان دفعه تب می کند. سبحان نام داشته. ما پیش دکتر بردیم چی مهم نیست. دوا دادن بسیار یعنی در یک سال یک پنج شش ماه یک آن دفعه تاو میکنه و زیاد نه. خب یه خوب استفاده میخوام.
اما یک باشنده ولایت هلمند که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت کودک یکی از اقاربش که در یکی از شفاخانه های خصوصی کابل به کمک هلال احمر افغانستان عملیات قلب شد، دو شب پس از انجام عملیات جان باخت.
همین شفاخانه ملت عملیات شد، اما طفل باز دو شب خوب بود، دیخی شیر مادرم میخورد، دور بود. شب دومش باز اما بود که همه قلبش خون نزی لکر بیشارن و کروال غفلت کرد یا شور بود شور بود. اما بعد از اون باز زایر شد کاری مسلک هست، کاری جراح هست که همه سهی جراحی نکرده بود یا اما نوکروال غفلت کردن نمیفهم.
خواستیم درباره این که روند تداوی و عملیات کودکان مبتلا به بیماری های قلبی از چه زمان در داخل افغانستان آغاز شده و دلیل و تفاوت آن با تداوی در بیرون از کشور چیست از مسئولان هلال احمر افغانی بپرسیم. اما نوراقا صاحبزاده سخنگوی این اداره تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. موفق به داشتن دیدگاه مسئولان دیگر شفاخانه های خصوصی که هلال احمر با آنها قرارداد دارد نشدیم. اما سید خالد راشد جراح قلب شفاخانه خصوصی حیات یکی از شفاخانه های قراردادی این اداره میگوید در چند ماه اخیر آنان 60 عملیات کودکان مبتلا به سوراخ قلب را انجام دادند که موفقیت آمیز بوده است. بر بنیاد گفته های دکتر راشد هلال احمر افغانی با 9 شفاخانه خصوصی که امکانات عملیات قلب کودکان را دارند قرارداد دارد. او به رادیو آزادی گفت
اطفال معرفی میشه، ما ایکو میکنیم برای اطفال و بعد از اینکه ایکو یا معاینه تلویزیونی قلب شوه باز نظر به مشکلی اونا باز در ایکو مثلا در راپور ایکو ما نوشته میکنیم که عملیات ها ایجا ممکن است و باز با سرمیش میرن و سرمیش رسمان اونا را باز پس از راپور تاییدی راپور ایکو برای ما معرفی میکنن و ما ایجاد شبخانه الحیات اونا را معرفی میکنن، اونا را عملیات میکنیم. تا حال الحمدلله در امی چند ماه گذشته حدود 60 عملیات ما انجام دادیم که الحمدلله اطفال خوب هستن و به خانه های خود برگشتن.
بر بنیاد اعلامیه هلال احمر افغانی، این اداره در 14 ماه گذشته 1171 کودک را در شفاخانه های مختلف داخلی به خاطر عملیات قلب معرفی کرده که از این میان 1500 کودک صحتیاب شدند و شمار باقی مانده در شفاخانه ها تحت درمان قرار دارند.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه یفتی رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. صدر اعظم موقت پاکستان در نامه خطاب به رئیس الوزرای حکومت طالبان خواستار گفتگو در مورد مشکلات دو کشور شده است. بر اساس گزارش ها انوارالحق کاکر در این نامه با محمد حسن آخوند به مشکلات امنیتی و اقتصادی دو کشور اشاره کرده و گفته که آنها می توانند مشترکاً در مورد منافع مشترک کار کنند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی ادعا می کند که 3 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این گروه در بیانیه‌ای که امروز نشر شد همچنان می گوید که این حمله را شب گذشته بر یک مرکز طالبان در دوسرکی بگرام انجام داده. 5 تن از شهروندان آمریکایی ایرانی الاصل که در ایران زندانی بودند به قطر رسیدند. این 5 زندانی بر اساس توافق مبادله زندانی ها بین آمریکا و ایران از زندان آزاد شدند و حکومت اوکراین 6 معاون وزیر دفاع و وزیر دولت در امور دفاعی را برکنار کرده.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. چین هفته گذشته نخستین کشور شد که اولین سفیر رسمی را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعیین کرد. سفیر شاو جینگ به تاریخ 13 سپتامبر اعتمادنامه‌اش را به ملا محمد حسن آخوند سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان سپرد که از سوی او پذیرفته شد. طالبان برای سفیر رسمی چین مراسم ویژه برگزار کردند و شاو جینگ با شمار از مقام‌های ارشد حاکمان فعلی افغانستان دیدار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده که این تلاش به هدف ادامه گفتگوها و همکاری‌ها میان چین و افغانستان صورت گرفته. در اعلامیه در مورد به رسمیت شناخته شدن حاکمان فعلی افغانستان از سوی پکینگ چیزی گفته نشده است. حکومت طالبان از این اقدام استقبال کرده و از سایر کشورها هم خواسته که با آنها روابط برقرار کنند. بسیاری از کشورهای جهان بنابر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و نبود حکومت همشمول تعامل خیلی اندک با آنها دارند. چین که اقتصاد دوم جهان پس از آمریکا به شمار می‌رود، در 2 سال گذشته تعاملات تجارتی با حکومت طالبان داشته. آگاهان به این باورند که چین تمایل زیاد برای سرمایه‌گذاری در معدن‌های سربسته افغانستان دارد و این سو در صحنه رقابت‌های بین‌المللی می‌خواهد نسبت به آمریکا و غرب که 20 سال در افغانستان حضور نظامی داشتند دست بالاتر در این کشور داشته باشد. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که چین در افغانستان دنبال چیست؟ آیا مقدمات برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از چین آغاز شده؟ آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک ضلع از آن مثلث خواهد شد که در برگیرنده چین و پاکستان هم می شود؟ دورنمای این رابطه چگونه به نظر می رسد؟ اما اینها را به بحث می گیریم در برنامه 25 دقیقه. دو مهمان با ما هستند: آقایان غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، و محمد اکرم عظیمی، آگاهی امور بین المللی و استاد پوانتون کابل. همچنان لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات که در مورد چین تحقیقات زیاده کرده و چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. جناب جانباز، نخست با شما. چین نخستین کشور شد که به افغانستان در حاکمیت طالبان سفیر رسمی فرستاد. اعتمادنامه‌اش را هم از سوی رئیس الوزرای طالبان پذیرفته شد. این اقدام به چی معناست؟
تشکر به شما و به همه کسانی که ما را میشنوند. سلام و احترام تقدیم میکنم. ببینید، چین کشوری است که سیاست و پالیسی های خود معمولا اقتصاد محور و تجارتی محور تنظیم میکنه. در این حال از یاد نمیبره که در یک بازی بسیار کلان درگیر است در قسمت افغانستان و چند هدف داره در افغانستان. از یک طرف روابط را که ایجاد کرده تا این سالهای آخر با طالبا، مخصوصا در قسمت مهار ساختن گروه که واور گروه جدای طلبا و تروریست می نامن، یعنی ایغورها، در قسمت از یا به یک تعامل می خواهد برسه با طالبا. گفته میشه که طالبا ایغورها را از ولایات شمال شرقی افغانستان، از بدخشان و از تخار انتقال دادن به زابل، ولی امروز و فردا میکنن که امروز و فردا ما را تسلیم میکنیم یا استرداد میکنیم به چین، که هنوز این کار صورت نگرفته. این دو و مسئله سومی است که چین بسیار علاقمند است که جایگاه خود در پروسی سیاسی داشته باشد افغانستان و دست به یک اقدام تقریبا میتونیم گفته که غیر منتظره زد، که ابدمی حاکمیت که از درون حاکمیت مشروع نیست، یعنی از داخل افغانستان حاکمیت خود به دست آورده، لیکن با در نظر داشت یک دورنمای سیاسی، دورنمای اقتصادی، امنیتی، نظامی، سفیر خود را روان میکنه و با اعتمادنامه ای که میتبه می کسی که خود رئیس الوزرای طالبان می نامه. به این ترتیب اینی سه هدف تعقیب میکنه. یک، مسئله تجارتی اقتصادیش است که یک عالم معادنا را حصار کرده، معلوم نیست که سرمایه گذاری را میکنه یا نی. دو، مهار ساختن گروه هایی که چین وار گروه های تروریستی می نامه. و سومی که جایگاه سیاسی خود می خواهد در داخل افغانستان در پالوی دیگر رقیبایش مثل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای منطقه، اینا هم بین خود در رقابت قرار دارن، مثل فدراسیون روسیه، ایران و دیگر کشورها، که این جایگاه سیاسی قائم ساخته باشه.
تشکر میکنم. جناب عظیمی، فکر میکنین که چین در افغانستان دنبال چی هست و چی گونه یک رابطه را با حکومت سرپرست فعلی میخواه؟
سلام علیکم. سلام بر شما همکار عزیز که در بحث شرکت داره و همچنان شنونده های شما. خلاصه خدمت شما عرض شود که چین عوامل متعدد دست به دست هم داده چین با افغانستان شده است. اولین عامل ایست که چین همسایه افغانستان است و در ولایت بدخشان و خان ما و شما 92 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک داره. دوم، چین بزرگترین رقیب جهانی امریکا است. امریکایی که فعلا هم از نظر علمی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی ابرقدرت چند بعدی است. رقیب فعلی امریکا روسیه نیست، رقیب اصلیش چین است. و دیگه دلایلی که باعث شده خلاصه با افغانستان میخواهد خلاصه جایگزین نفوذ امریکا در افغانستان شود و خلاصه با توجه به این که امریکایا خروج خفتبار را خلاصه از افغانستان انجام دادن، این اقتدار جهانی امریکا را به شدت زیر سوال برد و به عنوان مثال عربستان سعودی یکی از متحدین دیرینه امریکا بود، اخیراً با وساطت چین و با نفوذ چین با دشمن منطقه‌ای خود که ایران باشه، خلاصه سرآغاز روابط دیپلماتیک و تبادل سفیر و امثاله هم قرار گرفت. دیگه دلیلی که از چین بزرگترین کارخانه تولیدی دنیاست و بیشتر به مسائل اقتصادی اهمیت میده به خاطر فروش کالاهای تولید شده خود، که افغانستان از نظر اقتصادی برای چین بسیار حائز اهمیت است به خاطر که معدن افغانستان که از طرف کارشناسای به طرف بین المللی ارزیابی شده. در حال حاضر به استثنای لیتیوم سایر معادن افغانستان ارزش 1 تریلیون دلار داره و به گفته مقامای خلاصه اکادمیک و علمی امریکا ارزش لیتیوم افغانستان مساوی است با کل نفت عربستان سعودی. حالا چینی که تاجر است و بزرگترین کارخانه تولیدی جهان تبدیل شده به این معادن و خصوص به لیتیوم افغانستان نیاز داره و از اون طرف امارت اسلامی فعلا در انزوا قرار داره و هیچ کشور تاکنون به رسمیت نشناخته، لذا نیازمند از این که از نظر اقتصادی خلاصه بتونه نیازهای مردم افغانستان تامین کنه. تنها رایش نیست که روابط اقتصادی با کشور مثل چین داشته باشه که تا فعلا چندین قرارداد هم با چینایا بستن، در مورد مسینک، در مورد نفتی که از دریای آمو و در شمال افغانستان است و همه طور در جاهای دیگه قراردادهای منعقد شده و روابط چین با افغانستان رو به گسترش است. یکی از دلایل دیگه نزدیکی چین با امارت اسلامی نگرانی از اقدامات تروریستی و تهدیدات امنیتی است و خصوص نفوذ این گروه ها در ایالت سینکیانگ و در ایغورا که ترک تبار هستن، که هم چین به این نتیجه رسیده که تنها رای جلوگیری از تهدیدات امنیتی تعامل مثبت با امارت اسلامی می باشد. لذا به دلایلی که عرض کردم چینایا فعلا بهترین روابط را با امارت اسلامی داره و دلیل دیگه هم که قابل ذکر است این است که برای چینایا نوع نظام در افغانستان اصلا مهم نیست، که نظام چپی باشه، راستی باشه، دموکراسی باشه یا غیره، برای از وام مهم مسائل اقتصادی و رفع نگرانی های امنیتی و رقابت با ایالات متحده امریکا است.
تشکر میکنم از شما. خب پرسش در اینجا مطرح میشود که چین رژیم طالبان را به رسمیت نمیشناسد اما سفیر به کابل فرستاده، در واقع نخستین کشور شده که چنین کار میکند. هدفش چی بوده میتواند لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات پاسخ گفته؟
خب فرستادن سفیر ظاهرا نمایش دیپلماسی فعال چینی ها را نشان میده در منطقه زیر نام کاهش بحران انسانی و مشکلات اقتصادی در افغانستان و بدون مداخله در امور داخلی افغانستان، و این نشان میده که چینی ها خواستن بگویند که در قضایای منطقه و جهان نقش بسیار مهمی را دارن، ایفا میکنند، توانایی تعامل با انگیزه های مختلف را دارن، از تحولات منطقه آگاه هستند و به دنبال تعامل همکاری با بازیگرای مختلف در داخل افغانستان بدون از اینکه حکومت اونها را به رسمیت بشناسه هستند. اما در اصل چنین چیزی نیست. در اصل یک تحول قابل توجه است و ای بر طالبا هست که اینها چطور میخواین در بین از این بازی ها به نفع افغانستان و به نفع خود استفاده بکنند و چطور میتونن ارزش سرمایه ملی افغانستان را در این بازی در نظر بگیرند.
لیزا سروش بود، آگاه امور بین المللی در امریکا. خب جناب جانباز، آیا یک مثلث میان طالبان، چین و پاکستان در حال شکل گیری است؟ هر سه کشور به افزایش رابطهشان ادامه دادند؟
این سوال بجا است. صرف نظر از اینکه یا علی الرغم از اینکه ما یک نوع جنگ زرگری بین طالب و بین پاکستان در حال حاضر میبینیم که سر تی تی پی و کارکردهای از او در ماورای خط دیورند صورت میگیره، علی الرغم از اینکه ما این حرکات میبینیم، ما میفهمیم که گروه طالبا یک گروه وابسته به طالبا است، به استخبارات طالبا است و به نظامیان طالبان است و ای از هر میدان شمس است. تا وقتی که ما ثبوت برعکس زیر پیدا نکنیم، ما این نکته را همیشه به او اشاره خواهد داشتیم. و مثلثی که احتمالاً دیجه به وجود بیاید، او هم به دور منافع جمهوری مردم چین میچرخه. او چی است؟ پروژه عظیم سپیکس از چترال شروع تا بلوچستان و همچنان که بیشتر اشاره کردم فعالیت‌های تکنیکی برای انداخته برای تخریب این پروژه و در کل بعضی فعالیت‌های که اونا میکنن، چون شما میفهمید که طالب چی تی تی پی هست و چی طالبی که در افغانستان هست، یه یک وجود است. ولو که هر قدر یا تو تمثیل بکنن که یا گروه های متفاوت و مستقل هستن، اینطور نیست. این گروه یک ارگانیسم است، یک انگیزه داره، یک ایدئولوژی داره و بیعت هم کردن. همی تی تی پی خودش بیعت کرده و همی کسی که ما او رو نمیبینیم ولی به نام هیبت الله است، که از مشهور از قندهار کشیشته که گروه نامعلوم خود. طبعا که چین علاقمند از این است که از طریق طالبایی که در افغانستان هستند اینمی برنامه ها اختلال نشن، چرا که هست در داخل طالب تبعاتی که و تا اندازه وابسته احتمال وابسته استخبارات پاکستان نباشن و اهداف دیگه رو پیش ببرن. برای جلوگیری از این یک تعامل را با مثلا مخصوصا با گروه حقانی یا برای انداختن، چینایی ها بیشتر از دیگر ها با گروه حقانی نزدیک هستن و تعاملاتشان بیشتر همراه همی گروه هست و اثری خزی گروه میخواین که هم از یک طرف اینمی تعاملات احتمالی بزرگ پروژه‌ای و اقتصادی و تجارتی خود که از مثل عینک گرفته تا به استخراج دیگه منابع آهن و تیل و مواصلات و ترانسپورت و راه آهن و ایگه پاره تنظیم بکنن، از طرف دیگه گروه های جدای طلب ایغور زیر کنترل نظارت داشته باشن تا حتی تا استردادشون. و مسئله سپیکس مسائل بزرگ تجارتی است که چین از طریق یک کمربند یک جاده با دنیا وصل میکنه و ایرای بزرگ است برای انتقال و صدور کالاها. اینمی سری پروژه را چین زیر نظر داره و از این طریق احتمالاً که بعض تعاملات مثلثی که شما به اشاره کردین هم جای داشته باشه و به می دلیل هم پیش قدم شد نسبت به دیگه حریفای خود که همو ایالات متحده آمریکا باشه، اتحادیه اروپا باشه و حتی روسیه و چین باشه. در اینجا جایگاه سیاسی خود به یک ترتیب تدوین کرد یا تحکیم بخشید. چرا اگر به رسمیت شناختن علنی نمیره؟ به خاطر از اینکه یک تعداد زیاد از سرای گروه طالبا در لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد است. اگر این اقدام چین بکنه، یک اقدام یک جانبه خواهد بود و در اون صورت تمام مسئولیت خواهد گرفت که هم مسئولیت سیاسی است و هم مسئولیت نظامی این گروه تا یک حد باز به دوش چین میشه که چین با در نظر داشت اونمو فعالیت‌های بسیار محتاطانه خود تا آخر نمیره، ولی تا یک جای رفته که امو موضع‌گیری سیاسی خود روشن‌تر و درشت‌تر ساخته.
تشکر میکنم. جناب عظیمی، آیا مقدمات برای بررسمیت شداختن حکومت طالبان از چین آغاز شده؟
به نظر ما ضمن تایید فرمایشات جناب آقای جانباز، به نظر ما چین در صدد بررسمیت شناختن طالب دلیل فشارهایی که خلاصه در افکار عمومی جهانی و جامعه جهانی به خصوص ملل متحد وجود داره فکر نکنم باشه، ولی در صدد تعامل مثبت در زمینهای اقتصادی با توجه به این که چین نیاز شدید به منابع طبیعی افغانستان به ویژه لیتیوم افغانستان داره، به او خاطر فکر کنم یکی از عوامل عمده ای است. اما در قسمت مثلث چین، پاکستان و افغانستان، ضمن تایید تمام نکات را که برادر عزیزم آقای جانباز فرمودن، یک نکته را من قابل تذکر میدانم. من خودم یکی از کسایی بودم که همیش تصور میکردم که طالبا به پاکستان وابستگی شدید دارند، ولی عملا معمیال کابل هستم، عملا در این دو سال دیده میتونست، یعنی اون پیشفرضایی که ما قبلا داشتیم همیال شدیدن روابط امارت اسلامی با پاکستان و خصوص با اردو و آیسایش به شدت تیره و تار است. و دیروز وزیر دفاع افغانستان خلاصه 90 پایگاه امنیتی در مرزهای پاکستان ایجاد کرده که در دوران جمهوریت هرگزی مقدور نشده. لذا من خودم شخصا به این باور نیستم که اینا وابستگی به پاکستان داشته باشند، اما به چین بسیار زیاد نزدیک هستند. دلیلش هم نیازهای متقابل است که هم چین به منابع طبیعی ما نیاز داره و هم امارت اسلامی در شرایط قرار داره که با کمال تأسف 97% جمعیت فعلی افغانستان زیر خط فقر است. از نظر اقتصادی در بدترین وضعیت هستند. لذا یکی از رایل ها و راکارا ایست که روی منابع طبیعی افغانستان تاها قرارداد تا فعلا صورت گرفته که بخش عمدهش با چینایی هست و این نیازمندی های امارت اسلامی است که به تامین بودجه و رفع نیازهای حداقل اولیه مردم افغانستان باید توجه کنه. تنها منبعشون در حال حاضر قرارداد هاییست که روی منابع طبیعی افغانستان منعقد شده با چین و غیر چینایی ها و اینا دیگه. من شخصا اعتقاد دارم که این حرکت چین بایی که سفیر آمد و استوارنامه خود تقدیم رئیس الوزرای امارت اسلامی اینا کرد، ولی بعید میدانم که با این اقدام خلاصه در صدد برسمیت شناختن باشه، چون در اون صورت باز تحت فشار جامعه بین المللی به خصوص ملل متحد اینا قرار میگیره. البته قبل از چین، ایران و دیگه کشورها هم خلاصه مثل روسیه و همساله هم هم دیپلومات های امارت اسلامی را پذیرفتن و هم سفارت های خود را در اینجا همطور گذاشتن و خلاصه تعطیل نکردن. این اقدامات به نظر ما اقدام بدرجه خلاصه بعید میدانم که باشه.
تشکر میکنم. آقای جانباز، از این رابطه کی بیشترین منفعت را میبره؟ حکومت طالبان، دولت چین یا مردمان هر دو کشور؟
خب هر دو جانب کوشش میکنه که بیشتر بهره برداری سیاسی تبلیغاتی داشته باشن از اقداماتی که چین فعلا برمی‌داره. ما شما دیدیم که یک هلهله و یک همهمه عجیب و غریب در ارگ برپا شده بود. شما دیدیم که وقتی که سفیر چین داخل ارگ میشد، مخصوصا دو داخل که باز رئیس وزرا بود، شما دیدین که ده ها نفر دو ارگ دو متاق جمع شده بودن با یک تشویش و وسوسه و ورختایی و هیجان. ما من حیث یک کارمند وزارت خارجه، یعنی خب از یک طرف میشرمیدم و از طرف دیگه حیران بودم که تا کدام اندازه ما کوچک شدیم. به هر حال بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی خود هر دو جانب میکنه. چین هم بیشتر، خب یک مسئله از جناب نوری که ما میتونیم خوشبین باشیم که برای طالبا که وای اقدامات میکنه، برای افغانستان که اگر چین براستی بخواید داخل اقدامات تجارتی و اقتصادی شوه در داخل افغانستان و دست به سرمایه گذاری های بزرگ بزنه که من شک دارم، این کار خوب است برای افغانستان. لیکن گپ اینجاست که اقدامی را که چین آل انجام داد، یعنی روان کرد سفیر خود به یک ترتیب خاص، امی رابط خود را سیاسی تر بسازه، از حالت دفکتو ببره به حالت نیمه رسمیت شناسی، یعنی یک ریسک کرد، اما توپ انداخت میدان دیگرا که گفت که من اقدام تا این اندازه درشتر ساختیم و حالا میتونم برم برسمی ریسک بگیرم و برسمت بشم. یعنی این یک چلنج است، هنوز خو اعلان نکردن، گرچه در ساختار ملل متحد یا در منشور ملل متحد یا در میثاق بین المللی چیز به نام انستیتوشن برسمیت شناختن نیست، وجود نداره. هر کشور خودش اقدام مستقلانه نظر به منافع ملی خود انجام میده که یک کشور رابط خود تامین میکنه و اونمو بر اساس شناختن است. در بعض موارد رابط میتونه در سطح پایین باشه، مثلا در سطح شارژ دافیر، در سطح یک دیپلمات. لیکن چین ریسک کرد و در حاکمیت طالبان سفیر خود را روان کرد. این به این معنا که احتمالا برنامه‌ای که چین داره برنامه‌ای جدی باشه و او در صورت میتونه که باز نتیجه بده که با یک طرف مشروع واقع باشه. قراردادهای اقتصادی تجارتی بله. که چین احتمالاً با طالب بکنه، اگر طالب مسئولیت داخلی نداشته باشه، او نمیتونه تطبیق شوه، او نمیتونه که قانونیت داشته باشه. شما کت یک کسی مثلا در زندگی عادی هم کت یک کسی قرارداد میکنین که او حقوق مساوی داشته باشه، او به مسن قانونی رسیده باشه، مثلا نی اهلیت ازیره داشته باشه که مسئولیت بگیره و اینی دیست که کرده دیگه چین دیده شوه که انکشاف بعدی اوضاع چی خواهد.
تشکر میکنم آقای عظیمی. به عنوان پرسش اخیر از شما، اگر خیلی فشرده پاسخ بگوین که آیا سایر همسایه های افغانستان هم در جای قدم میگذارن که چین در اونجا پا گذاشته و اقدام کرده به خاطر برقراری رابطه دیپلماتیک؟
هیچ یک از همسایه ها تا پاکستان متاسفانه اقدام در این جهت انجام نداده. ایران بایی که سفیر داره، پاکستان سفیر داره، چین هم که اخیراً سفیر فرستاد، ولی هیچ کدام در صدد شناسایی امارت اسلامی نیستن. و در پاسخ سوالی که شما از آقای جانباز کردید، کدام یک از طرفین چین یا افغانستان بیشترین برابرداری را از این روابط میکنه؟ به نظر ما چین است که بیشترین روابط برابرداری را میکنه، به خاطر که نیازهایی که به معدن افغانستان داره و دغدغه هایی که از تهدیدات امنیتی گروه های بنیادگرا داره. بهترین دید یا روی کردی چین پیلان به این باور رسیده که بهترین رای مقابله با تروریسم و دستیابی به اهداف اقتصادی تعامل با امارت اسلامی افغانستان است.
تشکر میکنم. و از لیزا سروش پرسیدم این که در نهایت دورنمای رابطه طالبان با چین چگونه به نظر میرسد؟ آیا پاکستان که از متحدان کلیدی چین است در برقراری این گونه رابطه ها نقش خواهد داشت یا نه؟
خب دورنمای رابطه طالب ها با چین امو توصیه شاخه و پنجه اهداف اقتصادی چین در افغانستان است. از یک طرف ارزان است برای چین، از طرف دیگه بسیار آسان، چون اکنون کدام استانداردی در افغانستان وجود نداره. اما این نزدیکی به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. چینایی ها در مسائل سیاسی خود بسیار زیرک هستند و نظر به مسائل حقوق بشر و زنها در افغانستان، چینایی ها نمیخواین خود را در قابل با جامعه جهانی قرار بدن. از طرف دیگه احتمال از این میره که یک مثلث استراتژیک بین چین، پاکستان و طالب‌ها ایجاد شوه که در این بدون شک پاکستان به عنوان نه تنها به عنوان یک متحد کلیدی، بلکه رابطه پاکستان با چین یک شراکت راهبردی است و این بسیار عایز اهمیت است و بدون شک در رابطه بین طالب‌ها و چین پاکستان نقش بسیار اساسی می داشته باشد. و به صورت کل اکنون ما نمیتونیم وضعیت افغانستان به صورت مجرد تحلیل و تجزیه بکنیم، چون عوامل جهانی و منطقوی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه و با مسائل جهانی یک چیزی هست که اینها را ما نمیتونیم بعد از این جدا بسازیم. مثلا تاثیر اوکراین در جنگ افغانستان، نقش پاکستان در روابط طالب ها و چین، نقش هندوستان در این مسئله، اینها چیزهایی است که نمیشه نادیده گرفت.
با تشکر از مهمانان ما در برنامه بحث 25 دقیقه امروز، لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات، محمد اکرم عظیمی، آگاهی امور بین المللی، استاد در پوهنتون کابل، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین، آگاه مسائل سیاسی، تشکر از همراهی هر یک شما هم در برنامه بحث 25 دقیقه.
چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاتم به سر زد، چشم قشنگت با جانم شرر زد، یاد لبان تو خاتم به سر زد، ای آرزوی دل زار من، ای روشنی شب تار من،
که خیال تو گردن جدا